مدت این برنامه 55 دقیقه.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، وقت بخیر، روز شما هم بخیر. بسیار خوشحالیم در خدمت شما هستیم با واکاوی مهمترین حوادث جهان از دیدگاه اقتصاد جهان. اقتصاد یک علم است. اگر مایلید آن سوی این علم را دریابید، شنونده اقتصاد جهان باشید. ما در این برنامه‌ها سعی می‌کنیم آن سوی حوادث را از دیدگاه‌های مختلف به بحث و نقد و چالش بگذاریم، به خصوص روابط بین الملل از دیدگاه جهان اقتصاد. اگر مایلید با ما باشید، بسیار علاقمندیم صدای گرم و زیبای شما را داشته باشیم. و اما محورهای امروز برنامه. ششمین اقتصاد بزرگ جهان در چالش سیاه‌چاله‌های مالی. موج جدید نوآوری ارزان قیمت چینی در راه است، پکن بر چه چیزی تسلط خواهد یافت؟ برنامه بزرگ ریلی اروپا نصف شدن زمان سفر و اتصالات قاره‌ای را در پی خواهد داشت. و توافق تاجیکستان و ترکیه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی. اما قبل از هر نکته، می دانید که رسانه بعد پنجم دموکراسی و سیاست‌های مالی اقتصادی جهان است. اگر مایلید بهتر در جریان واقع باشید، از این ضلع پنجم وارد ماجرا شوید.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973, when there was the Arab oil embargo, and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومیست که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیده شوم میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به اشتباهاتون، چون سایت هست که اشاره کرده گفته از
جناب آقای نعیمی از کارشناسان هستنه. سلام بر شما.
سلام از کنم خدمت شما جناب آقای ساجدی عزیز. سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون. روز همگی بخیر باشه در خدمت
شما. خواهش بکنم، در خدمت شما هستیم.
جناب ساجدی، عناوینی که امروز آماده کردیم از رسانه های جهانی باز هم مثل همیشه و به روال همیشه شامل نگرانی های در واقع اصحاب رسانه جمعی است برای وضعیت اقتصادی دنیا. من اجازه بدید که از خبر اول از فاینانشال تایمز شروع کنم که اینطور عنوان زده: جستجوی مس برای رونق هوش مصنوعی زنجیره ارزی جهانی رو زیر فشار گذاشته. با رشد انفجاری تقاضا برای مراکز داده و هوش مصنوعی، نیاز جهانی به مس به شدت افزایش پیدا کرده و ارزی فعلی معادن جوابگو نیست. این کمبود مواد خام میتونه قیمت مس و سایر فلزات پایه رو بالا ببره که هزینه تولید برق، زیرساخت و کالاهای صنعتی رو افزایش میده. کشورهایی که صادرکننده مس هستن سود میبرن، اما وارد کنندگان به خصوص حال کشورهای در حال توسعه فشار تورمی و هزینه تامین مواد خام سنگین تری رو خواهند داشت. در بلند مدت کمبود ساختاری فلزات پایه میتونه به هر حال رشد جهانی رو محدود کنه، چون صنایع کلیدی مثل انرژی، ساختمان و تولید فناوری همه اینها وابسته هستند به این موضوع.
بله.
بلومبرگ عنوان دیگری رفته و نگرانی داره در رابطه با رکود در بازار تأمین مالی. اینطور که نوشته، بانک ها و سرمایه گذاران خواهان مداخله فوری فدرال رزرو هستند. در گزارشی گفته شده فشار در بازار نقدینگی کوتاه مدت و اوراق خزانه داری برای ثبات مالی شرایط نگران کننده ای رو ایجاد کرده. اگر فدرال رزرو یا دیگر بانک های مرکزی وارد عمل نشن، هزینه تامین مالی شرکت ها و دولت ها بالا میره و سرمایه گذاری جدید کاهش پیدا میکنه. سرمایه گذارها ممکنه که ریسک رو بیشتر ارزیابی کنن و ترجیح بدن در دارایی های کم ریسک پناه بگیرن. این موضوع جریان سرمایه گذاری و جریان سرمایه به بازارهای نوظهور رو هم مختل میکنه و نتیجتا رشد اقتصادی جهانی کنتر میشه و شرکت ها با دشواری تامین نقدینگی مواجه میشن، به خصوص برای پروژه های بلند مدت و زیر ساختی. اکونومیست یک هشدار دیگری داده در رابطه با رکود رابطه ای در اقتصاد جهانی. تحلیلگران این نشریه گفتن که اقتصاد جهانی داره وارد دوره ای میشه که در اون همکاری و ارتباط مالی و تجاری بین کشورها تضعیف میشه، نه فقط رشد عمومی کاهش پیدا میکنه. این فراافول ارتباطات میتونه زنجیره تأمین بین المللی، تجارت و سرمایه گذاری برون‌مرزی رو هم زیر فشار بذاره. کشورهایی که به صادرات یا واردات بین المللی وابسته هستن بیشتر آسیب میبینن. در بلند مدت احتمال افزایش تعرفه ها، ملی سازی بخشی از زنجیره ها و کاهش جهانی سازی در واقع وجود داره که رشد جهانی رو به شدت کند خواهد کرد. مثل اینکه من اینطوری برداشت کردم از این تحلیل اکونومیست که گویا همه کشورها دارن به سمت همون اقتصاد مقاومتی، اون موضوعی که ما چند سال پیش از اشتباهش می‌پرداختیم، حرکت می‌کنن. عنوان دیگرمون هم از بلومبرگ هست که از نگرانیش در رابطه با کاهش بازدهی در بازار بدهی کشورهای پرریسک دوباره به بازار برمیگردن. گفته در حالی که بعضی از کشورها با ریسک‌های بالا با بازدهی جذابی برای سرمایه‌گذاران فراهم کردن، بازگشت اونها بازار بدهی بین‌المللی نشانه ای از افزایش ریسک و کمبود دارایی‌های امن. اما آخرین عنوان ما هم باز از فاینانشال تایمز هست که هشدار داده نسبت به شکست تأمین زنجیره تأمین فناوری به دلیل تمرکز تولید در چند کشور خاص. در گزارشی به خطر وابستگی شدید به چند زنجیره تأمین اشاره کرده، از جمله حوزه اصلی قطعات و مواد خام. این تمرکز تولید و ضعف تنوع تولید اقتصاد جهانی رو ممکنه که تهدید بکنه. اگر سوالی باشه من دخلی.
بسیار ممنونم آقای نعیمی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا حافظ شما.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بر اساس دکترین جدید آقای شی جی پینگ، دبیرکل حزب کمونیست و رئیس جمهور چین، باید این کشور تا سال 2030 آقای اقتصاد جهان باشد و اگر نتواند قطعاً برابر با آمریکا تصمیم گیری خواهد کرد. برای رسیدن به این نقطه چینی ها در پی چه مسئله‌ای هستند؟ آیا تکنولوژی ارزان قیمت میتواند ایدئال های چین را محقق کند؟
없애는 공약 관련해서 일각에선 우리나라의 성평등 지수가 아시아에서 가장 좋다, 그러니까
موج جدید نوآوری ارزان قیمت چینی در راه است. پکن بر چه چیزی تسلط خواهد یافت؟ رقابت بی‌رحمانه داخلی شرایط سختی برای شرکت‌های منفرد ایجاد می‌کند، اما بازماندگان را به قهرمانان صادراتی فوق رقابتی تبدیل می‌کند. اپراتورهای روبو تاکسی چین با یکدیگر و همچنین با تاکسی‌های ارزان راننده محور در اقتصادی گرفتار بر رکود قیمتی رقابت می‌کند. فناوری‌های جدید یارانه دریافت می‌کنند.
힘든하다. 맞는 얘기입니까? 예, 맞다고 보기가 좀 어렵습니다. 이 교수가 활용한 자료가 이건데요. 유엔 개발 계획의 성 불평등 지수 자료입니다.
여론의 که در نهایت از جیب مردم کم درآمد پرداخت می‌شود. بسیاری از شرکت‌های زیانده قربانی جنگ‌های قیمتی خواهند شد. اما آنهایی که زنده بمانند برای کسب سود به بازارهای خارجی نیز نگاه خواهند کرد.
이해해야 할 게 있습니다.
왜요? 어떤 부분을 더 봐야 하죠?
네, 이 순위는 다섯 개의 지표를 따지게 됩니다. 이 보시는 것처럼 모성 사망기.
이 چیز نمیگوید که چین باید مالک آینده باشد. اما اگر غرب میخواهد در خودروهای خودران و پزشکی، چه برسد به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و دیگر فناوری‌های حیاتی رقابت کند، باید از صعود چین درس‌های درست بگیرد.
جناب آقای دکتر حسن خانی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
آقای صادقی عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور شنوندگانتون، من در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای حسن خانی. واقعا این سوال، چینی‌ها با این اقتدار اقتصادی دنبال چه تکنولوژی ارزانی هستند که بتوانند بر جهان فائق آیند؟
بله، ببینید خدمت شما عرض کنم که چین تقریبا در اغلب حوزه‌های مرتبط با معیشت مثل خودروسازی، مثل در واقع مباحث بهداشتی و درمانی و دارویی، عمدتاً تو حوزه‌های مختلف پیشرو هستش الان از نظر هم تیراژ تولید و هم تکنولوژی تولید. نمیدونم چند روز پیش یک سخنرانی از آقای جفری ساکس منتشر شد، این رو ترجمه هم شده، دیدن شنوندگان محترم یا نه. آقای ساکس اونجا مطرح میکنه که در عصر پروتکشنیزم، در عصر حمایت‌گرایی که ما قرار داریم، چین همواره در واقع از آمریکا چند گام جلوتره.
بله.
و یه توصیفات خیلی زیبایی ایشون از زبان خودش و از یک به عنوان یک امریکایی از اقتصاد چین مطرح کرد. دو تا مزیت چین داره که موجب رقابت، در واقع پیشروی، پیشرو بودن این کشور در رقابت داره. یکی از مزیت‌ها تکنولوژی ارزان قیمت و فناوری ارزان قیمت چینی هاست، نوآوری و ابتکار چینی هاست در حوزه نیروی کار، و یکی هم دسترسی چین به منابع ارزان انرژیه. چین ها در طی این 20 سال اخیر، به خصوص توی این 10 سال گذشته از سال 2014 به بعد، سبد دسترسیشون به منابع انرژی رو سعی کردن به در واقع به سبدهای مختلفی و با ریسک بسیار پایینی تقسیم بندی بکنن. حتی واردات نفتشون رو هم تقسیم کردن از کشورهای مختلف، از حوزه‌های مختلف، که این مزیت رو چینی ها دارن و امریکایی ها تقریبا همچین مزیت هایی رو دنبال نکردن. امریکا با تکیه بر توان نظامی خودش عمدتا نرفته به سمتی که ریسک هاش رو ریز ریز بکنه و کوچیک بکنه.
خب
بله بله، این ریسک پذیری امریکایی ها و ریسک گریزی چینی ها باعث شده امروز چین رقابت رو در عرصه مرزهای دانش از امریکایی ها گوی سبقت رو بگیره. و به هر حال می‌بینید ما الان در دنیا یه چیز اولوش 75 میلیون خودرو در سال داره تولید میشه.
بله.
از این 75 میلیون خودرو تقریبا هولوش 17 میلیون تاش برقیه، 17 و 300 و 500 تاش بر اساس آمار 2024 عرض می‌کنم خدمتتون.
تو کشور خودمونه میگی؟
نه، کل دنیا.
بله.
در کل دنیا حدود سالانه حدود 75 میلیون خودرو تولید و به بازار عرضه میشه. و از این 75 تا حدود 17.5 میلیون تاش برقیه. از این 17.5 میلیون تا تقریبا 12 میلیون و 400 تاش داره در چین تولید میشه. یعنی حجم خودروهای برقی که داره در چین تولید میشه در مقایسه با کل دنیا بی‌نظیره. تقریبا یه چیزی هولوش 70% سهم کل تولید خودروی برقی دنیا رو داره چین انجام میده.
آقای حسن خانی، این منابع ارزان قیمت که شما میگی کاملا درسته. خب آمریکایی‌ها میتونن این کارو بکنن.
ببینید امریکایی ها، اتفاقی که در دنیا برای نفت و برای انرژی افتاد توی سالهای اخیر در واقع انقلاب شیل بود که از سال 2009-2010 شروع شد. سال 2014 امریکایی ها توان تولیدشون رو بازیابی کردن. در امسال که من خدمت شما عرض میکنم و در آگوست، ماه آگوست، امریکایی ها حدود 13.8 میلیون بشکه نفت، 13.8 میلیون بشکه نفت تولید داشتن به عنوان اولین تولید کننده نفت دنیا. اما شیل، نفت شیل گران قیمته، ارزان قیمت نیست.
نفت شیل در تگزاس آیه حسن خانی؟
در مناطق مختلف، هم نیومکسیکو هم تگزاس، بین تقریبا 25 تا 60 دلار هر بشکه نفت شیل هزینه تولیدشه، برخلاف آسیا، برخلاف کشورهای مثل ایران و عربستان که زیر 10 دلار بعضن تولید میشه.
چرا اینقدر گرونه؟
بله؟
چرا اینقدر گرونه؟
نفت شیل به خاطر تکنولوژی فرکینگی که اتفاق افتاده و در واقع نفت رو از لایه‌های نمکی دارن استحصال میکنن، هم تکنولوژیش گرونه و هم اون فرایند استحصالش و هم کیفیت نفتش. عمدتاً کیفیت نفت شیل مثل نفت سبک ایران و عربستان با کیفیت نیست و هزینه‌های زیادی داره، هم برای تولیدش هم برای انتقالش.
بله.
یا پالایشش. بله.
فکر میکنید که در شرایط فعلی در دهه آینده چینی‌ها بتوانند گوی سبقت تکنولوژی را از آمریکا بربایند؟
آقای استاد، همین الان هم چینی‌ها گوی سبقت رو ربودن تو بخشی از حوزه‌های مختلف، به خصوص منابع کمیاب، کمیاب معدنی که برای تکنولوژی‌های در واقع تجاری سازی تکنولوژی‌ها استفاده زیادی داره. چینی‌ها گوی سبقت رو ربودن. الان با وجود اینکه کشورهای مختلف در حوزه منابع معدنی کمیاب تقریبا انحصار رو بعضی ها دارن، مثل مثلا جمهوری دموکراتیک کنگو تقریبا 60% کوبالت دنیا رو داره تولید میکنه.
بله.
اما فراوری این کوبالت که کاربرد اصلیش در ذخیره سازی و در باتری ها هستش، منحصر در چینه.
چینه.
تقریبا 80% پالایشگاه های فراوری مواد معدنی کمیاب در چین قرار داره و این مزیت محسوب میشه.
زمانی هم که آمریکایی‌ها با استرالیا وارد معامله شدن برای بهره برداری از معادن زیرزمینی، در نهایت اونها موافقت کردن، اما شکل تکنولوژی برداشت و هماهنگیش نداشتن منتفی شد، افتاد گردن چینی‌ها. همین تحلیل درسته؟
بله. از گذشته، از حدود 20 سال قبل، چین یکی از وارد کنندگان عمده سنگ معدن از استرالیا است. استرالیا می‌دونید یکی از کشورهای پیشرو در منابع معدنی و صادرات سنگ آهن و سایر سنگ‌های معدنی هستش. عرض کردم این تکنولوژی و نوآوری و فناوری که چینی ها از گذشته، از 10 سال اخیر در واقع شروع کردن برای استحصال مواد معدنی کمیاب، واقعا یک انقلابی رو ایجاد کرده که این انقلاب اهمیتش از کشف نفت در سال کشف چاه‌های نفت در سال 1859 کمتر نیست.
خیلی ممنونم آقای حسن خانی، براتون عزیزی موفقیت میکنم و
سلامت باشین. ان شاء الله. خدا نگهدارتون.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصاد جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
بعد از ایالات متحده آمریکا، چین، هند، آلمان، ژاپن، انگلیس به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان در چالش سیاه‌چال‌های مالی گرفتار است. به واقع این سیاه‌چال‌ها کجا هستند؟
The Resolution Foundation released an enormous report on the state of the UK economy, what might be done.
ششمین اقتصاد بزرگ جهان در چالش سیاه‌چاله مالی. انگلیس، ششمین اقتصاد بزرگ جهان که به گفته مقامات اجرایی این کشور با سیاه‌چاله مالی حدود 30 میلیارد پوندی مواجه شده است. در اقدامی واکنش برانگیز میزان مالیات‌ها را در این کشور به طور بی‌سابقه ای افزایش داده.
So we're all worse off to the tune of about £201. And that's not the only issue. Look at the gap
between rich and poor. So this is
یک شهروند انگلیسی در این باره میگوید الان باید هم پدر و هم مادر کار کنند تا بتوانند فقط هزینه های ضروری فرزندانشان را تامین کنند و دیگه چیزی برایشان باقی نخواهد ماند. اداره مسئولیت بودجه در انگلیس میگوید رویکرد بودجه شرایط رشد اقتصادی پایین را بهتر میکند.
Well, so too is this. This is showing you home ownership by generation. You can see, look, people born in the 50s, the 40s, the 60s, as they get older, they get more home ownership. So more people owning their homes as they get older. You can see their ages there.
اداره مسئولیت بودجه در انگلیس اعلام کرد فقط در یک ماه گذشته بیش از 2 میلیارد پوند در بدهی‌های دولت این کشور افزوده شده است. اکنون دولت انگلیس ناچار شده از 10% درآمدهای خود را صرف پرداخت بهره بدهی‌های خود کند.
Et ce mouvement, on le rappelle, est endeuillé par la
جناب آقای دکتر عطا بهرامی از کارشناسان اقتصاد بین الملل، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم. آقای بهرامی، این سیاه‌چال‌ها کجا هستن دقیقاً؟
در مورد انگلیس و اقتصاد انگلیس، این چیزی که آقا اسمش رو گذاشتن سیاه‌چاله، این ناترازی بودجه است. بودجه به هر حال یک سمت مصارف داره، یک سمت منابع داره که این در کل دنیا هم هست. یک سمت حسابداری داره، یک سری درآمد کسب میکنید، یک سری هزینه انجام میدید و طبیعتاً برای تامین نیازات یک سری خریدها انجام میدید. خب اقتصاد کلا دنیا در 10 سال اخیر از مثلا حدود 2015-2016 به خصوص به این سمت رفته که جریان هایی که در خدمت اقتصادهای غربی بودن دیگه خیلی نیستن و گزینه های بهتری دارن و همین باعث شده که اون منابعی که اقتصادهای غربی به خصوص آتلانتیکی که انگلیس و آمریکا میشن بهش عادت کرده بودن که خیلی ارزان بیاد، دیگه به سمتشون نمیاد. یعنی سمت منابع مخدوش شده و به همین خاطر چیکار میکنن؟ هم میان از مصارف میزنن، خیلی از خدمات رو کمتر میکنن که کمتر کردن در دهه‌های گذشته و در 10 سال گذشته به خصوص، و از طرف دیگه مجبور میشن که مالیات گیری بیشتری انجام بدن که الان اون دعواست میگن آقا چرا نقدر میخوایی مالیات بگیری؟ چون واقعا این یه بودجه دولت انگلیس ناترازه و جور در نمیاد.
حالا چرا به اینجا رسیده؟
بله؟
چرا به اینجا رسیده اقتصادش؟
ببینید، اون ریشه شو همون چیزی بود که اول بحثمون از ترمیم، یعنی کشورهایی که دیگه محتاج بازار مالی لندن هستن کمتر میشن، سرمایه دارانی که فقط انتخاب لندن رو داشته باشن که پولشون رو به سمت لندن بیارن اینا کمتر میشن، گزینه های دیگه هم دارن، تقریبا محدود شده به کشور عربی و شیوخ عرب.
حالا میخوام ببینم چرا به اینجا رسیده، چه اتفاقی افتاده؟
به خاطر اینکه چین انقدر بزرگ شده که دیگه این کشورها مثلا بعضی که باید داشته باشن ندارن.
یعنی میتونیم نتیجه بگیریم اوله، یعنی میشه نتیجه گیری پس سایر کشور اروپایی هم به این درد مبتلا خواهند شد.
اونا زودتر از اینا شدن. انگلیس اون آخرین حلقه ای که داره خودشو میرسونه. کشورهای اروپای خشکی خیلی وقت درگیر شدن، فرانسه واقعا به فلاکت افتاده، با بدهی هم دیگه نمیتونه پر بکنه، به شدت مشکل تقاضای موثر دارن، به شدت این مشکل رو دارن و نمیتونن در واقع مشکل بودجهشون رو به راحتی حل بکنن چون درآمدها کاسته شده، دیگه نمیاد مثل گذشته.
میتونیم
تازه خوشبخت بود که الان داره اینجوری میشه.
میتونیم بگیم پس یکی از دلایلی که خودشون میخوان بچسبونن با آمریکا، از آمریکا خواهش میکنن که نره بیرون از اروپا، همین مسئله است؟
دقیقاً همینه. الان یکی دعوایی که تو انگلیس هست اینه که مخارج نظامی داره میره بالا. خب اینا چون دعوای جهانی با روسا نیاز دارن مخارج نظامی انجام بدن، تو خود این یعنی مالیات بیشتر باید بگیری. مردم ناراضی میشن، میگن آقا خرج ما کن، میگه من پولی ندارم خرج شما کنم، شما باید تحمل کنید، شاید بعدن اگر روسیه رو شکست دادیم و نفت ونزوئلا رو گرفتیم اینا منابع ارزان دوباره بیاد، کمتر لازم باشه خرج کنیم. اینا دیگه بعدی به آینده است که نظم جهانی اینو تایید نمیکنه. یعنی شما الان روندها رو نگاه میکنید، رشد اقتصادی روسیه از اروپا بیشتره، از چینیا خیلی فاصله گرفتن، دست نیافتنی شدن و خیلی از کشورها مثل برزیل ترجیح میدن که برن با چین کار بکنن و چین سخاوتمندانه تر کار میکنه اون منابعی که از آفریقا به قیمت هیچی داشت میومد دیگه نمیاد، شما باید پول بیشتری هزینه بکنی. اون پول نفتی که سر از میومد دیگه به اون شکلی هم قیمت نفت خیلی قیمت جذابی نیست در قیمت 60 دلار، و همین که به هر حال اقتصادهای نفتی خاورمیانه خودشون رشد کردن، خرج خودشون هم زیاد شده، مثل عربستان خودش کسری بودجه داره، پولی نداره که بخواد به انگلیس و آمریکا بده، فقط حرفش رو میزنه که من 1000 میلیارد میارم. اینا شوخیه اصلا،
یعنی نظرشون چنین چیز اتفاق نیفتاده؟
نه خیلی اصلا، شما من مطمئنم که اون 1000 میلیارد موعود 10% هم محقق نمیشه.
خب آمریکایی‌ها نمیدونن؟
بله
آمریکایی‌ها نمیدونن؟
چرا میدونن؟ هر دو طرف میدونن نمایش چیه. فقط دقیقا هم نمایش اجرا میکنن. آقای ترامپ احساس پیروزی میکنه، بن سلمان هم میخواد پادشاه بشه، بگه من حمایت آمریکا رو دارم، به پادشاهی میرسم. حالا چی به سر عربستان میاد دیگه خیلی نبره بن سلمان مهمه، نه چی به سر آمریکا میاد، برای ترامپ خیلی مهمه، به ذریعه شخصیشونه. یعنی از این جهت یک نمایشی که داره اجرا میشه خیلی از پیش باخته است. اینکه آمریکا و انگلیس مجبور میشن که انقدر روی تبل جنگ بکوبنشون، میدونن که نزد سعیدی سقوطه. یعنی حالا یک جنگی شد شاید ما اونجا خوب شانسی داشتیم، اون تنوز اتفاق نیفتاده، ولی در نظر فعلی با این آرامش فعلی بازنده هستن.
آیه
این بودجه بعد مردم بدتر میکنه، چون مردم عادت کردن به دولت های رفاه.
درست.
یعنی مردم اروپا به دولت های رفاه عادت کرده بودن، الان همه رو دارن دولت ها پس میگیرن، خدمات کمتر، مالیات سنگین تر، و جامعه نمیتونه قبول بکنه.
آقای بهرامی ببینید، الان چینی ها اعلام کردن که ما در 54 کشور جهان پایگاه داریم. به همون نسبت که اروپایی دارن از آفریقا و از آمریکای لاتین ترد میشن، جاشو چین میاد و در مقام بعدی روسیه. یعنی آروم آروم اینا دارن میان جلو. پس میتونیم بگیم پایان سیطره غرب، غرب مفهوم اروپا در جهان فرا رسیده.
شما خیلی نکته دقیقی رو گفتید. این در واقع انعکاس اون نوری است که در دنیا تابانده شده، در اقتصاد انگلستان منعکس شد. تاران سازی توی آفریقا اورانیوم به قیمت 1/400 می‌خریدن، یعنی عملا بزخر می‌کردن. انگلیسی هم خیلی جا این کارو می‌کردن، ولی الان دیگه کارو نمیشه کرد. و آفریقا اگه بخوان با چین کار بکنن، چین سرمایه گذاری میکنه، وام‌های خوب میده، رژیم وام و بدهی رو به صرف IMF پیاده نمیکنه، و طبیعتا میرن سمت چین. به این مثال آفریقا هم رشد میکنه. اروپا هم منابع ذاتی نداره، قبلا با استعمار جبران میکرد، به مشکل میخوره. شما باید خود مثل داشته باشید، خود آهن رو داشته باشید، نفت و گاز داشته باشید. اروپا چون باز این را نداره، دونسته بودن با یک شیوه های برحال با قدرت نظامی برن بگیرن به زور بیارن. حالا که نتونی به زور بیاری چیکار باید بکنی؟ باید به اندازه توانایت خرج کنی. به اون وقت خب جامعه اروپا قبول نمی کنه، طبیعتا میره سمت سراغ جریان دست راستی و فاشیستی، موضوع خودش بدتر میکنه. یعنی فکر میکنه که چیزی حقشه و الان باید بهش بدن، در حالی که خب حقش نبوده، با استعمار داشته میگرفته.
درست. آقای بهرامی ببینید، نکته آخر ببینید، در شرایط فعلی چقدر فکر میکنید که اروپا بیشتر از پیش خودش رو نزدیک کنه به آمریکایی‌ها به دلیل نداشتن یک استراتژی واحد، در واقع بازنده معادله جنگ بین آمریکا و چین بشن؟
من واقعیتش هنوز نمیتونم بپذیرم که اروپایی‌ها انقدر روی نادانی دارن حرکت میکنن، برام تصورش سخته.
ماجراجوهای سیاسی چقدر دخیلی تو این کار؟
خیلی بوده. یعنی اون کاری که آقای شولتز و مرکز کردن، خودشون باشون اروپا کلنگی بشه. اگر اونا به جای دعوا با روسیه شراکت راهبردی برقرار می‌کردن، بین روز نمی‌افتادن. گاز ارزان روسیه میومد، بازار 150 میلیونی شخ بود و خوب بود، اروپا ازش خیلی بهتر می‌شد، باشگاه اروپایی رو بزرگتر می‌دید، روسارا هم با جزش بازی می‌دید. اما این کارو نکردن، روسیه رو دشمن تعریف کردن، و آمریکایی هم خب طبیعتاً انقدر قیمته عجیب دارن باشون حساب می‌کنن که الان به تردید افتادن که آیا ما این بازی رو ادامه بدیم یا آدم ندید. مگر یک چهره خاصی مثل مرکل، آدنائر، یا آدم های خیلی خاص مثل دوگل،
بیسمارک،
ظهور بکنن که بتونن اوضاع رو برگردونن. با این رهبران اروپایی بعید.
و باید با توجه به اینکه حالا روس هم تحریم هستن، با تقریبا نفتش فقط به چین و هند داره صادر میشه، فکر نمیکنید انقدر ضرر بکنن که اروپایی دارن ضرر میکنن؟ یعنی اقتصاد خودش نجات
بده؟ بازار نفت بازار عدد مشخصیه. وقتی شما مثلا میگید من از روسیه نمیخرم، خب بذار جای دیگه ای بخری، اون جای دیگه مجبور میشه بره از روسیه بخره. همون چیزی که تو ایران هم اتفاق افتاده دیگه. ما الان هر چقدر نفت داریم زمین صادرات میکنیم دیگه، ما یک بشکه نفت اضافه نداریم.
درست.
یعنی که بگید که اون باعث میشه که مثلا نه روسا ضرر بکنه نه روسا ضرر نمیکنن، حالا این وسط مثلا فرض کنید که به جای 60 دلار بدن 55 دلار، خب چه فرقی میکنه؟ نفت از 20 دلار بوده تا 120 دلار.
حالا
میگه یه قیمتی میفروشید. اون که فروشنده است ضرر نکرده و در طرف همینه که بازار روسیه به چین رسیده. در قبل جلال اختیار اروپایی ها بود. یک بازار جذاب بود که خب همه رو رایگان از دست دادن. 200 میلیارد دلار خرج جنگ کردن، خب جنگ هم دارن میبازن.